بفرمایید بنشینید. بالاخره بعد از شور و مشورت بسیار، هیئت محترم منصفه رأی خودش رو صادر کرد. قبل از اینکه رأی خونده بشه لازم میدونم نکته ای رو یادآوری کنم. این دادگاه یک مرجع قانونی و قابل احترامه. هر رأی که از سوی هیئت منصفه صادر شده باشه برای سیستم قضایی با ارزش و قابل استناده. فراموش نکنید اعضای محترم هیئت منصفه از بین خود شما مردم انتخاب شدند و همه باید به رأی اونا احترام بذارند. بنابراین من به عنوان قاضی دادگاه هیچ گونه مخالفت یا واکنش منفی نسبت به رأی صادره رو نخواهم پذیرفت و از نیروهای امنیتی میخوام که با افرادی که مقررات دادگاه رو رعایت نکنند برخورد جدی بکنند. آقای اکر، آیا موفق شدید به یک رأی واحد برسید؟
بله قربان.
لطفاً رأی کتبی خودتون رو به من بدید.
جیک، چی فکر میکنی؟
نمیدونم.
حالا قاضی چی کار میکنه؟
باید حکم رو دقیق بخونه و تایید کنه.
جیک، یه نگاهی به هیئت منصفه بنداز.
واش، حوصله داری تو این موقعیت؟
تو یه نگاهی به هیئت منصفه بنداز.
چی شده؟
همشون آروم نشستن جز خانم آیولا.
کلانتر دست بردار. آیولا کیه؟
همون زن سیاه پوست عضو هیئت منصفه.
خب چی شده؟
از وقتی اومدن تو دادگاه داره گریه میکنه.
جدی میگی؟
خودت نگاه کن.
وارز، گریه اون بیدری نیست.
این رای از نظر قانونی و رعایت سلسله مراتب قضایی مورد تایید دادگاه است. آقای اکر بفرمایید. متهم قیام کند.
خانم ها و آقایان، اعضای هیئت منصفه هم مثل شما در این چند روز سختی ها و دشواری های بسیاری را تحمل کردند. ساعت ها وقت صرف تجزیه و تحلیل این پرونده و موارد اتهامی متهم کارلی هیلی شده. اگرچه بسیاری از جریانات محلی در این مدت سعی کردن با اعمال نفوذ و ایجاد رعب و وحشت در دل اعضای هیئت منصفه مانع تصمیم گیری قاطع و منطقی بشن، ولی در نهایت به لطف خداوند ما تونستیم بدون دخالت احساسات و تعصبات قومی و قبیله‌ای رأی نهایی خود رو صادر کنیم. هیئت منصفه دادگاه ایالتی میسیسیپی متهم کارلی هیلی را در تمام موارد ذکر شده در کیفرخواست بیگناه دانسته و او را از تمامی اتهامات تبرئه می نماید.
بذار بارون ماچت کنه، بذار بارون مثل آبچک نقره رو سر چیکه کنه، بذار بارون وسط لالایی بگه، بارون کنار کور راه ها آبگیرای راکت درست میکنه، تو نودونا آبگیرای روون را میندازه، شب که میشه رو پشت بونامون لالایی های بریده بریده میگه عاشق بارونم من.
در برنامه‌های پیشین در بخش نقد به موضوعاتی مثل تبعیض نژادی، ژانر حقوقی جنایی، شرارت و معصومیت و جنون اشاره شد. امشب با پخش آخرین بخش از نمایش زمانی برای کشتن، دو منتقد برنامه جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری در مورد آخرین دفاع یا انسانیت صحبت‌های خواهند داشت و سپس با یک جمع‌بندی کلی از صحبت‌ها در طول هفته برنامه رو به پایان میبریم.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
خب بس به آخرین دفاع آقای جک بریگانس وکیل مدافع داره میرسه. وکیل مدافعی که یک جورایی نمایندگی میکنه نویسنده رو، جان گریشام رو در حقیقت. جان گریشامی که نسبت به جامعه سیاه یک نوع دفاعیه داره به عنوان یک آمریکایی که هم معتقد به یه سری باورهای مذهبی هست و هم فراتر به حقوق بشر و انسانیت داره فکر میکنه. و در این نمایش رادیویی هم چنین روالی داره اتفاق میفته و او حس میکند، یعنی دیگر در لحظات آخر کشف شهود او این هست که آنچه که مد نظرش هست داره بهش نزدیک میشه و از همه بیشتر به دفاع لونی داره فکر میکنه که معاون کلانتر هست، به خاطر اینکه معاون کلانتر هم یکی از اون سه نفری هست که آقای کارل بهشون شلیک کرده و برخلاف اون دوتا جانی که فوت کردن این زنده مونده و جراحت برداشته و دوتا تیر به پا و پشتش برخورد کرده. اما غیر منتظره هم هست، کسی که جراحت برداشته و زخم خورده هست حالا بیاد در دادگاه به دفاع از یک سیاه‌پوست حرفایی رو بزنه که هیئت منصفه رو متأثر بکنه، قاضی رو متأثر بکنه و حتی بیرون از دادگاه اون خبرنگارها و مردم چه سیاه و چه سفید رو متأثر بکنه و اون ضربه نهایی رو بزنه. ولی در این حال خود آقای بریگانس اون وکیل مدافع هم متنی رو نوشته که حس میکنه این متن در ادامه اون دفاعی لونی میتواند همه چیز رو تبدیل به یک امر غایی و برای دفاع از مظلومیت کارلی به سرانجام برسونه که خلاصش همون معصومیت و مظلومیت این دختر و پدر خواهد بود که اینها بیگناه وارد این دادگاه شدن و حالا این دختر با همه فرشته بودنش با یک نقص کلی زندگی رو ادامه بده و این پدر هم به ناچار از دختر دفاع کرده و فرایند این دادگاه بایستی به سمتی بره که به عنوان پنجمین فردی که حالا او داره دفاع میکنه به عنوان کسانی که بیگناه بودن در دادگاه های ناعادلانه ایالت های آمریکا بایستی از دادگاه تبرئه بشه و چنین هم میشود. یا خواسته اصلی نویسنده یا خواسته اصلی این وکیل اتفاق میفته و کارلی به عنوان یک بیگناه از دادگاه سربلند بیرون میره و میمونه در کنار دخترش به خاطر اینکه بتونه این جراحت های روحی روانی رو ترمیم بکنه و بتونه امیدواری بده به دخترش برای اینکه کماکان زندگی بکنه.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید استراحتی داشته باشیم برمیگردیم.
همیشه وقتی عجله داری زمان تندتر میگذره. این جمله یه که توی قسمت هفتم نمایشنامه میبینیمش و شاید تا نیمه نمایش ما رو به این سمت میرسونه تو قسمت هفتم که داره اتفاقات بدی شکل میگیره. قرار رأی نهایی صادر بشه، هیئت منصفه ترسیدن، همه نگرانن و از یه طرفی هم فرد سیاه پوستی که تو هیئت منصفه نشسته داره گریه میکنه.
بله،
گریه کردن اون کارل رو سمت ترس میبره که دیگه قرار نیست امیدی براش وجود داشته باشه، که قرار نیست از این دادگاه بی گناه بیرون بره. این که چه حکمی براش صادر میکنن دیگه داره فکر میکنه. یه سری نامه نشون میده که عده زیادی براش نامه نوشتن که اگر تو بخوای ما میتونیم تو رو از این زندان رها کنیم، ولی اون میگه من نمیخوام به هر قیمتی فرار کنم، من موندم تا حقانیت خودم رو اثبات کنم. همه نشستن و منتظرن که رأی بدن. قاضی میخواد که حتما تو این دادگاه رأی داده بشه، به دادگاه دیگه این قضیه ترای این قضیه تصمیم گیری بشه. یه متن سخنرانی قرار شروع میکنن خوندن و نهایتاً چی میگن؟ میگن کار رو از بیگناه میدونیم و اون رو از تمامی اتهامات تبرئه میکنیم. خب در مورد لونی وقتی فکر میکنیم که خب بهش آسیب زده شده، بهش دوتا شلیک شده و چطوری میشه که لونی که آسیب دیده و به سمتش کارل تیر شلیک کرده میاد و از کارل و در واقع تونیا دفاع میکنه؟ شاید این دوتا دلیل داشته باشه. دلیل اول اینه که به همدرکی مشترک با تونیا رسیده. تونیا رو اونجا دیده، وضعیتش رو دیده، درد رو شناخته و خودش رو جای اون بچه معصوم قرار داده که بیگناه مورد آسیب قرار گرفته، دقیقا مثل خودش که این وسط گناهی نداشته و به اشتباه بهش شلیک شده و فکر میکنه که این بچه باید حالا زندگی کنه، به زندگی برگرده، ولی حالا نمیتونه. الان هزار یک مشکل و آسیبی داره که دیگه به زندگی عادی نمیتونه این بچه برگرد و باعث همدرکی میشه. شکسپیر در مورد امید میگه که هیچ چیزی نیک یا بد نیست، ولی شیوه تفکر ما امور را نیک یا بد جلوه میدهد. نگاهی که در واقع لونی داره به مفهوم آسیب که به تو نیاز، نگاهی که داره باعث میشه که بتونه نگاه جدیدی به دنیا داشته باشه و بتونه در واقع این کار رو بکنه که بیاد و در واقع از کارل دفاع کنه. خب کارل وقتی که به اینجای قصه میرسه، در واقع فرود قصه است، باید باور کنه که دیگه اون ماجراهای ناعدالتی تموم شده، دادگاه به نفعش رأی داده و حرفهاش شنیده شده و دیده شده و پذیرفتن که این بیگناهه. اینجا هیچ کس نمیاد بگه که کارل چون داشت تبرئه‌اش کردیم، نه، این تلاشی بود برای این قضیه، ولی کارل به خاطر جنون آنی نیست که تبرئه میشه. کارل به خاطر اینکه از یه حقیقت صحیحی دفاع کرده تبرئه میشه. بعد آروم میشه، میاد کنار دخترش قرار میگیره. به تونیا چی میگه؟ میگه بذار بارون برات لالایی بگه. یعنی چی؟ یعنی ما هر دومون دیگه به آرامش رسیدیم و به این آرامش برای ادامه زندگیمون احتیاج داریم. من فکر میکنم قسمت هفتم قصه دیگه زمانی برای کشتن نیست، در واقع مجالی برای زنده بودنه، مجالی برای درست زندگی کردنه. یعنی دیگه تفکر اینجا انتهای قصه به اینجا نمیرسه که ما منتظر باشیم که کارل متهم کنن، دادگاه براش رأی ببره، اتاق گاز نصیبش بشه، زندان نصیبش بشه. نه، شنیده میشه، دیده میشه و تمام هیئت منصفه به این بینش و جهانبینی مشترک با کارل میرسن که اون مسیر درستی رو انتخاب کرده و این یک پارچه شدن بینش در واقع کارل و هیئت منصفه انگار میخواد گریشام بگه که انگار داره دوران بردهداری به پایان میرسه، انگار تبعیض نژادی اینجا تموم میشه و یک نقطه انتهایی رو در واقع روی این قضیه میذاره.
خیلی ممنونم، متشکر از حضور هر دوی شما در طول هفته در برنامه نقد و نمایش. با به پایان رسیدن وقت برنامه، تا هفته آینده و سریال نمایشی جدیدی که بر اساس یکی دیگر از آثار ادبی نخبه تنظیم شده با شما خداحافظی میکنیم. ابراز نظراتتون میتونه راهگشای ما در تولید و پخش برنامه هایی بهتر باشه. پس با شماره پیامکی 30075 با ما در ارتباط باشید. شب بخیر. سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir
این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شنوندگان عزیز، هموطنان عزیز و محترم، خدمت شما عرض میکنیم که اگر نظر، پیشنهاد یا صحبتی در مورد برنامه یا نمایش های این شبکه داشتید، میتونید از طریق تلفن 162 به ما و همکاران ارجمندمون منتقل بفرمایید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی بخشش، بر اساس رمان یوما نوشته مریم راهی، نوشته علیرضا قنچی فشکی، با بازی هنرمندان فریبا طاهری، حوا الهویی، بهناز بستاندوست، کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار فرزاد شریفی، ژاله محمد علی. قسمت اول.
آری، نیک می دانم که تو خدیجه دختر خویلد و همسر محمد ابن عبدالله و عروس آمنه و عبدالله مرحوم هستی و به آیین ابراهیم خلیل الله و اکنون به آیین محمد مصطفی خانه کعبه را طواف می کنی. آری، نیک می دانم. تو نیز نیک می دانی که من ام سلمه همواره نیک خواه تو بودم.
آری ام سلمه، در صدق تو تردید ندارم، اگرچه گاهی کلامت را با تلخی بر زبان می آوری.
آنچه که در قریش و بر علیه تو می گذرد مرا واداشت که بار دیگر به سراغت بیایم.
در هر حال خوش آمدی.
نیامدم. خدیجه، تو از بهترین زنان قریش بودی. چهره های مشهور عرب و عجم را می شناسی. با سران یهود و نصارا دیدار داشته ای. با پادشاهان ممالک مجاور داد و ستد داشته ای. آن هم در روزگاری که زنان یا خونیاگرند یا در خانه مانده و واپس نگر.
ام سلمه، گمان کردم برای پرسش از فرزندی که در راه دارم آمدی. بیا و قال و مقال بیرون از اینجا را رها کن. خیلی مایلم بدانی که این طفل در بطنم بیتابی می کند و مرا با خود مانوس کرده.
پس آن کودک سالم است و رشد می کند؟
آری، به لطف خداوند قبراغ است و سلامت. چرا چون این پرسیدی؟
کاش به او دل نمی بستی.
چرا ام سلمه؟
هنوز دو طفل خردسالت، چه نام داشتن؟
قاسم و عبدالله.
آری همونها رو من از یاد نبردم، چه برسد به تو؟
رجعت طفلانم به سوی خداوند اراده او بود تا صبر ما را بیازماید.
چه بگویم خدیجه، مردمان قریش چون تو نمی اندیشند. حتما خودت هم شنیده ای که مشکل را در پدر آن طفلان محمد ابن عبدالله می دانند.
چنین نیست و تو هم می دانی که جملگی در خطا هستند.
امید که چنین باشد. خدیجه سرور زنان عرب، آمدم به تو بگویم بیرون از این خانه مردمان درباره تو چه می گویند. آخر دختر خویلد بسیاری در بانده که تو چگونه آن همه شأن و شوکت را با این تنهایی بیارزش محافظه کردی، چگونه پذیرفته ای که همواره با مشتی برده مسکین و درمانده مانوس باشی.
ام سلمه، تمام رنج هایم در مقابل آن چه به دست آوردم بسیار ناچیز است.
مگر چه داری؟ مال و منال را که پیشتر هم داشتی، غیر از یک شوهر چه عایدت شده؟ این را که تمام زنان قریش در خانه دارن، سر تا سر این سرزمین زنی به اقتدار و دانایی تو یافت نمی شود، آن هم در روزگاری که زن هیچ است، از پست‌ترین نژاد اسبم هیچتر.
وقتی به سراغم آمدی که بیتاب بازگشت محمد از سفرم، محمدی که شویم و آقای این خانه است، پس هنگام خوشحالی است. بگویم برایت شیر و خرما بیاورند تا کامت را شیرین کنی؟
رهایش کنم خدیجه، اوزا بیرون از این خانه و روایت ها درباره تو و شویت محمد به قدری آشفتم کرده که اومدم تا آگاهت کنم، چون اگر من به تو بگویم بسیار بهتر از آن است که بدخواهانت بعضن حتی با لفافه خیرخواهی به نزدت بیایند. نمیخواهم از این تنهایی تو بهره بگیرم.
منو تنهایی؟ در خانه که آقایش محمد پیامبر خداست، او که از برکت وجودش این سرای همچون زیباترین خانه های عالم است، او که قدم بر آستان خانه میگذارد با لبخند مهربانش گویی زیباترین گلهای عالم میشکفند و خوشبوترین عطرهای عالم به مشام میرسند.
اما خدیجه، گویا از یاد برده ای که عمریست چشم زنان عرب به توست، اما تو تنها مانده ای و این شایسته تو نیست. این را 20 سال پیش نیست وقتی تصمیم گرفتی به نکاح محمد درایی به تو گوش زد کردم، اما دریغ از لحظه ای درنگ. کار به جایی رسیده که زنان اشراف قریش تمسخر تو اسباب سرگرمی و ورد زبانشان شده.
ام سلمه، قریش را به نیکی میشناسند. محمدم در زیبایی رخسار، رعنای قامت، آراستگی لباس و پاکیزگی گفتار سرآمد قریشیان است، به طوری که نزد نامردمان عرب نیز معروف است به امین.
آره
او رحمت است و رأفت و برکت. آنچه محمد دارد بسیار بیش از تصورات من از همسری نیکوست. آن هنگام که شب و روز از خدایم یاری خواستم، محمد را به من عنایت فرمود تا دستم را بگیرد و از زمین برخیزم.
مرا عفو بفرمایید بانی من و نیز شما ام سلمه، مأمورم و معذور.
او ماهانی، مگر تو کنیزی بیشتر هستی که سرزده و بدون اذن بانویت وارد میشوی و کلامش را قطع میکنی؟
خودم از او خواستم که هرگاه لازم دانست وارد شود. نیک میدانی که امهانی دختر فاطمه بنت اسد است و در مهربانی از نوادر دوران.
مهربانی بانو همواره مرا شرمسار کرده.
وقتی چنین تو را حمایت میکند، من هم بودم نگاه نمیکردم که مهمان دارد یا نه. حالا بگو چرا آمدی و برو.
قابلگان متبحر مکه آن هنگام که به دیدار بانوی من می آمدند تأکید کردند که نشستن طولانی مدت برایشان مناسب نیست و باید هر از گاهی خجری راه بروند. اکنون که مهمان دارید، اگر صلاح نیست بروم و هر وقت امر کردید در خدمت باشم.
فعلا برو امهانی.
نه، به مانو یاریش کن تا هر آنچه می خواهد انجام شود. من نیز باید بروم. امهانی
من
بیا یاریش کن تا برخیزد.
به روی چشم. در خدمتم بانیم.
در خدمت خداوند باشی امهانی.
الهی آمین.
ام سلمه بمون تا بازگردیم، کلامت ناتمام ماند.
نه باید بروم، همه امور در اینجا خلاف سنن ما عرب است.
برویم بانوی من؟
برویم ام هانی، با ام سلمه هم تا آستانه در می رویم. حال که می روی بدان همه کسانی که گمان می کنند آنگاه که محمد در سفر است ما تنهاییم سخت در خطایند.
چرا؟
چون از وقتی که به لطف خداوند این طفل در بطن من آرامیده همواره با من سخن گفته و میگوید.
طفلی که هنوز در رحم توست؟
آری، از همان روزهای نخست که حسش کردم و من نیز با او سخن میگویم. به نجوا،
مردمان از محمد گویند و تو از اعجاز طفلش، آن هم وقتی که پیشتر فرزندان دیگر محمد نیامده از دنیا رفتن.
این طفل و سلامتیش مژده محمد از سوی خداوند است.
خودت میدانی که محمد را همواره دوست داشتم، اما سخنان قرشیان را چه کنم؟ آنها هر کاری میکنند تا به محمد آسیب برسانند، حتی شده مانع تولد فرزندش.
پس تو پیامبر خدا را به قدری که باید نشناخته ای. او مژده داده که طفلمان برای عالمیان خوشیمن است و مبارک.
اما قرشیان در صددند هر کاری بکنند تا او اصلا به دنیا نیاید.
ام سلمه، یقین دارم اراده خالق جهانیان بسیار فراتر از مخلوقات است.
پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 4 بامداد. اینجا تهران است. رادیو نمایش. همکاران ارجمند ما در ویژه برنامه قرار بیقراران از شبکه رادیوی ایران این برنامه رو به طور زنده به شما تقدیم میکنن که در ادامه و تا لحظات دیگر همراه میشیم.